ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 25 آذر 1401 خورشیدی برابر است با 16 دسامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو بشنویم از نسرین.
ممنونم سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقامات ارشد نظامی و امنیتی اسرائیل به وبسایت آمریکایی امور نظامی گفتند که جمهوری اسلامی ایران خواهان خرید کشتی‌های نظامی از روسیه و دریافت کمک برای طراحی کشتی‌های جدید شده است. بر اساس این گزارش، هیئت نظامی نیروی دریایی ایران با مطالبات یاد شده به روسیه سفر کرده تا توانمندی دریایی خود را ارتقا دهد. الیزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل، به وبسایت بریکینگ دیفنس گفته است جمهوری اسلامی امیدوار بود از چین بدین منظور کمک بگیرد، اما چینی‌ها برای سهیم کردن ایران در فناوری‌های خود عجله نداشتند. به گفته این جنرال، ایران به کشتی‌های جنگی بزرگ نیازمند است تا از نیرویی که عمدتاً متکی به قایق‌های تندرو است به یک نیروی دریایی واقعی تبدیل شود. هفته گذشته کاخ سفید واشنگتن از همکاری نظامی بی‌سابقه بین ایران و روسیه خبر داده بود. معاون وزیر دفاع روسیه نیز در رأس یک هیئت نظامی روز 12 آذر به تهران سفر کرد. در پی اعلام خطر صدور حکم اعدام برای حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران بودو راملو، سیاستمدار آلمانی، کفالت سیاسی او را بر عهده گرفت. آقای راملو که رئیس دولت ایالت تورگین آلمان است، روز جمعه در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت جان حشمت الله تبرزدی 63 ساله در معرض خطر اعدام است. محمد مقیمی، وکیل حقوق بشری، روز پنجشنبه 17 آذر ماه در توییتی هشدار داده بود که حشمت الله تبرزدی با چندین اتهام محاربه روبروست که میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. آقای تبرزدی از فعالان با سابقه سیاسی در روزهای اول اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهر گلپایگان بازداشت شد. هنوز اطلاعی درباره دلیل بازداشت و روند رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه هشدار داد که دست کم 26 تن از معترضانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته عفو بین الملل، از این 26 نفر 11 نفر در جریان دادرسی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و 15 نفر نیز با اتهامات بسیار سنگین در انتظار محاکمه هستند. ماهان صدرات مرنی، سهند نور محمدزاده، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، سامان سیدی، محمد قبادلو، حمید قرحسنلو، محمد مهدی کرمی، سید محسن حسینی، حسین محمدی و یک نفر که نام او مشخص نیست، 11 نفری هستند که به گفته عفو بین الملل به اعدام محکوم شدند. 17 آذر ماه جمهوری اسلامی محسن شکاری از معترضان در اعتراضات اخیر را در کمتر از 3 ماه از بازداشتش اعدام کرد. 19 آذر ماه نیز در مشهد مجید رهنورد به اتهام محاربه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است و تاکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان نسبت به این اعدام‌ها و تبعات آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. و در خبری کوتاه، یک روز پس از موضع‌گیری مستقیم حمید فرخ‌نژاد علیه شخص علی خامنه‌ای، موج حملات رسانه‌های حکومتی علیه این بازیگر با سابقه سینما ادامه دارد. از جمله خبرگزاری ایرنا تهدید کرد که برای آثار و حتی همکاران آقای فرخ‌نژاد محدودیت ایجاد خواهد شد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه،
جور کاش بشه، آمون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
جمعه 25 آذر زاهدان بار دیگر صحنه اعتراض و راهپیمایی مردم بود. پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت پرنفوذ زاهدان، معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه سرکوب و خشونت حکومت در برخورد با اعتراضات مردمی شعارهای سر دادند. جزئیات بیشتر و همینطور خبرهای مربوط به مراسم قربانیان و خشونت‌های اخیر رو در گزارش همکارم کیانوش فرید بشنوید.
زاهدان جایی که در تمام این سه ماه همیشه صحنه اعتراضات مردم با شعارهای ضد حکومتیشون بوده، مردمی که ما میدونیم جمعه خونین زاهدان رو تجربه کردن و تعداد زیادی کشته دادن، اما هنوز هم سعی میکنن با اعتراضات و شعارهایی که سر میدن صداشون شنیده بشه و این رو ما هر جمعه به ویژه بعد از نماز جمعه شاهدش هستیم. امروز هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی که داشت صحبت از اعدام ها میکنه و خواستار توقف اونها میشه. در سخنرانش ابراز تأسف میکنه به ویژه از صدور حکم اعدام برای دکتر حمید قره‌حسنلو، پزشک بازداشت شده، و صحبت از این میکنه که باید حکم توقف بشه، این حکمی که میدن برای محاربه برای بازداشت شده ها و بعد اونها رو به سمت اعدام میبرن. صحبت های زیادی میکنه، من فقط بخشی از اونها یک تیتروار اشاره میکنم. صحبت از زندانیان میکنه که میگه این زندانیانی که در این اعتراضات گرفتین رو آزاد کنید، بهشون سخت نگیرید. بیشتر اینها جوانان و دختران و پسران این مملکت هستن، سنشون خیلی پایینه. در ادامه صحبتاش میگه ما بر اساس همین آیات قرآن اگه کسی انسانی رو نکشته نباید مورد قصاص قرار بگیره، بنابراین اگر حتی به اینها حکم محاربه میدین نباید اونها رو بکشین. بخشی از اینها اصلا کسی رو نکشتن، هیچ کس رو نکشته. در واقع ته حرفش همینه. مولوی عبدالحمید همچنین خواستار آزادی قومیت ها، آزادی بیان، قلم، احزاب و اندیشه شده و صحبتی که اشاره میکنه بهش اینه که میگه ما هر دفعه هر رئیس جمهوری میومد زمان انتخابات میگفتن بیاین به ما رأی بدید ما قانون رو اجرا میکنیم، اما هر کدوم اینها سر کار اومدن گفتن که ما دیگه کاری از اون برنامه و اعمال سلیقه کردن و تمام مشکلات جمهوری اسلامی به همین اعمال سلیقه برمیگرده. و در آخر حرفاش صحبت میکنه از اینکه نکنید با مردم اذیت نکنید، مردم ایران رو ملامت نکنید، کسانی که فقط به دنبال آزادی هستن. و خطاب به دولت میگه شما اگر با هیچ دولتی، هیچ قدرت خارجی نمیتونید کنار بیایید، حداقل با ملت خودتون کنار بیایید. بعد از این مردم زاهدان به رسم همه این جمعه ها بعد از صحبت های عبدالحمید شروع به سر دادن شعارها میکنن، به خیابون ها میان با پلاکارد هایی که در دست دارن، شعارهایی رو میدن نظیر ملت آزادی میخواد، کشور آبادی میخواد. یک صدایی از زاهدان رو داریم، این رو با هم بشنویم بعد من ادامه میدم. سن 40 علی روزبهانی رو داشتیم، کسی که مشخص نیست که یک نفر داره سر مزارش صحبت میکنه، برادرش ولی بخشی بیشتری ها میگن دوست نزدیکش هست در بهشت زهرای تهران داره صحبت میکنه که میگه اگر شما جواب شعار رو با گلوله نمیدادید الان پدرش انقدر شکسته نمیشد، خواهرش بوی زندگی میدادن. بخشی از صدای او رو بشنویم با هم.
اونی که با سنگ وای میسه جلو تیر و تفنگ پشتش به 80 میلیون مردمش کردن، ما از تیر و تفنگتون نمیترسیم، ما از هیچیتون نمیترسیم، فرق نداره چه تهران بکشیم چه کردستان چه خوزستان چه زاهدان.
ز در همین مراسم پدر علی روزبهانی هم صحبت میکنه با گریه و بغض، میگه انتقام میگیره و نمیبخشه کسی رو که تیر خلاص به پسرش زده. میگه 40 روزه که من و مادرش و 2 خواهرش جز گریه به خودشون ندیدن. یکی از خواهران علی روزبهانی در همین مراسم رو به دوربینی که مردم دارن ازش ضبط میکنن اشاره به چادرش میکنه، میگه من چادری بودم، این ملعبه، اما الان ملعبه دست کسانیه که قاتل برادرم هستن و دارن خون فرزندان این مملکت رو میریزن و به همین دلیل من چادر از سرم برمیدارم و چادرش رو برمیداره و بعد روسری سرشه ولی بخشی از موی خودش رو قیچی میکنه و میگه که از خون برادرش نمیگذره. فیلمی هم از مراسم تولد فرزین معروفی اومده، از اهل مهاباد امروز منتشر شده که تولدش بوده و نشون میده که پدرش در سر خاکش کیک تولد این رو در دست گرفته و داره با گریه سر مزار پسرش میرخصه. داریم از مراسم 40 میگیم. دیشب هم بذار من یک اشارهی بهشون بکنم. دیروز مراسم 40 3 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر بود که هر واقع میتونم بگم نیروهای امنیتی جاده ها و خیابون های اطراف آرامستان ها رو بسته بودن که مردم نتونن برن. در ماهدشت کرج نیروهای امنیتی خیلی شدید محدودیت ایجاد کردن، اتفاق مردم معترض حضور نداشته باشن. در کوهسار کرج بود، علیرضا کریمی رو داشتیم، همه اینها برها مراسمشون با خیلی فضای امنیتی برگزار شد با شعارهای مردم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، معترضان در زاهدان روز جمعه 25 آذر بار دیگر پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. تجمع‌های اعتراضی مردم زاهدان این جمعه نیز در خیابان‌های اطراف مسجد جامع مکی ادامه داشت. این تظاهرات در 11 هفته از کشتار مردم در زاهدان که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت برگزار شد. این هفته همچون 10 تا 11 هفته گذشته مردم علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای شعارهای اعتراضی سر دادند. از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا پرسیدم دلیل ادامه دار بودن جمعه های اعتراضی در زاهدان چیست؟
ببینید، خب یک سری مطالباتی در سالهای گذشته، در دههای گذشته در میان شهروندان ایران وجود داشته که تقریبا هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ داده نشده تا الان. در ابتدای این اعتراضات، یعنی بعد از جمعه خونین زاهدان، ما شاهد بودیم که از طرف آقای مولوی عبدالحمید و دیگر علما و مردم یک سری مطالبات مطرح بود در رابطه با اینکه کسانی که مشخص بشه چه کسانی جنایت جمعه خونین زاهدان رو رقم زدن، اونها باید رسیدگی قضایی بشه در رابطه با اونها و مسائل مثل دلجویی کردن از خانواده یا مسائل اینها. ما نه تنها اینها رو تا الان نداشتیم، بلکه ما میبینیم در جمهوری اسلامی هر هفته بر شدت عمل و در واقع شدت برخورد خودش، چه به لحاظ کلامی و چه به لحاظ رفتاری، در واقع افسوده است. هیئتی رو فرستاد آقای خامنه‌ای به اسم دلجویی به سیستان و بلوچستان، اما این هیئت گفت که مثلا فقط کسانی که اینها بیگناه کشته شدن یا بیگناه مجروح شدن، اونها رو به اونها امتیازاتی میدیم که حالا در گزارش‌هایی که منتشر کردن گفتن 16 نفر شامل این افراد بیگناه هستند. به این معنی که جمهوری اسلامی هنوز همون روایت این که این افراد تروریست یا تجزیه طلب هستند رو برای ادامه میده. و از طرفی هم ما علاوه بر این مطالبه‌ای که در زاهدان هست در رابطه با خود فاجعه جمعه خونین زاهدان و خاج، خب یک مطالبه در واقع عمومی که در کل کشور هست، خب مردم زاهدان با این مطالبه هم یا در واقع این شعار هم همراه هستن، زن زندگی آزادی و همچنین که بعد از نظام جمهوری اسلامی بگذریم. اساسا آنچه که الان معلوم هست با تمام آزمون و خطاهایی که مردم در کل ایران در رابطه با اینکه یک تغییر مسالمت‌آمیزی در ایران اتفاق بیفتد و حاکمیت بخواد تن بده به مطالبه مردم، ظاهرا دلسرد شدن و تنها راه رو عبور از جمهوری اسلامی میدونن و مردم سیستان بلوچستان هم خب به دلیل مشکلات کاملا در واقع مشهودی که هست و تبعیضی که بسیار زیادتر شده از نسبت به مناطق دیگه بوده، همراه این مسئله هستن و به نظرم خب به هر حال این همون هدف اصلی مردم هست.
آقای نخل احمدی، در تجمع اعتراضی جمعه 25 آذر هم ما دیدیم که زنان زاهدان حضور چشمگیری دارن با طناب دار برگردنشون به نشانه مخالفت با اعدامهای معترضان و شعارهای مخالف حکومت حاضر بودن با وجود سرکوب و تهدیدهای حکومتی. شما فکر کنین چطور حضور زنان به شکل چشمگیری داره پررنگتر میشه هر هفته در تجمعهای اعتراضی جمعه های زاهدان؟
ببینین جنبش انقلابی به نظرم خب یک سری شگفتی ها رو رقم زد. شگفتی ها به این معنایی که شاید پیش از این جنبش خیلی ها در تحلیل های خودشون شاید نمیتونستن تصور بکنن که مثلا فرض کنین دانش آموزان مدارس در خیابان ها شعار بدن یا در مدارس مثلا عکس رهبر جمهور اسلامی رو پایین بکشن، یا تنوعی که در نوع اعتراضات وجود داشت خب به هر حال یک امر بی سابقه ای بود. تعداد شهرهایی که معترض بودن یا در واقع به دره اعتراضات پیوستن، اینها مسائلی بود که شاید خیلی ها پیش بینی نمی‌کردن. یعنی یک جهشی در نوع اعتراضات و سبک اعتراضات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی اتفاق افتاد. در رابطه با حضور زنان هم به نظرم خب یک در واقع جهش بسیار جدی در مناطق مثلا سیستان، بلوچستان، کردستان، مناطقی خب چه به لحاظ فرهنگی شاید هنوز در یک وضعیتی بودن که قابل پیش بینی نبود که زنان هم بتونن بیان در خیابان ها. و همچنین خب انتقادهایی که در طول هفته‌های گذشته در رابطه با نوع به حال رویکردی که شاید علما در سیستان بلوچستان داشتن، این انتقادها باعث شد که خب شرایطی ایجاد بشه. در صحبت‌های مولوی عبدالحمید دیدیم که بسیار استقبال کردن از حضور زنان در اعتراضات. و همچنین خب به هر حال یک شعار محوری اعتراضات داره، زن زندگی آزادی، و حضور زنان در کل کشور در اعتراضات، حضور زنان فعال بلوچ در رسانه‌ها به نظر میاد اعتماد به نفس رو به زنان بلوچ داد تا در واقع این رویه رو در پیش بگیرن، بخواهن که سرنوشت خودشون رو به شکل خودشون رقم بزنن. و این مسئله خب در شرایط کنونی به نظر میاد یک امر بسیار مبارکی هست و فکر میکنم در هفته‌های آینده و در آینده نزدیک مشاهده حضور بیشتر زنان حالا در ابعاد مختلف و به شکل‌های مختلف در اعتراضات خواهیم.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، در مورد دلایل ادامه دار بودن اعتراضات در جمعه هایی که در زاهدان پس از نماز جمعه اعتراضاتی که برگزار میشه. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق این شماره 2042-02-2112-2113.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست، اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای خامنه‌ای، طناب دار چاره کار نیست، به مردم بیندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست چی میخورن، چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده. تو همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و طناب دار که چاره کار نشد. به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد که همین مردم مثل سیلاب میره، هر چی که آخوند به درد میفرسته خاطر جمع باشه.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اعدام دو معترض بازداشت شده به نام‌های محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد در کمتر از چند روز با واکنش‌های گسترده و کم سابقه داخلی و بین‌المللی مواجه شد. در پی این واکنش‌ها در روزهای گذشته خانواده و وکلای شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری که پیشتر از سوی دادگاه‌های انقلاب اتهام محاربه دریافت کرده بودند و به اعدام محکوم شده بودند از حذف این اتهام‌ها از پرونده خود خبر دادند. پرهام پروری، شناگر سقزی و سونیا شریفی معترض 16 ساله از جمله این افرادند. اتهام محاربه برای معترضان و حکم اعدام برای آنها موضوعی است که نه تنها واکنش گستردگی جهانی و مردم را در پی داشت، حتی بسیاری از مدرسین حوزه علمیه قم نیز واکنشی به این موضوع نشان دادند. در گفتگویی با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن هلند، از او پرسیدم اساساً قوه قضاییه جمهوری اسلامی با چه هدفی اتهام محاربه را در مدت بسیار کوتاه از بازداشت افراد مطرح و صادر کرد؟
واقعیت قضیه این است که قواعد قانون آیین دادرسی کیفری هرگز در این پرونده ها برای متهمین لحاظ و رعایت نشد، مثل حق دسترسی متهم به وکیل دادگستری مستقل، مثل حق دفاع، مثل حق دادخواهی از 34 قانون اساسی، مثل حق پاسخگویی و حق تفهیم اتهام، اینها هرگز لحاظ و رعایت نشد. کیفرخواستی که در دادسرا صادر میشه بایستی آخرین دفاع از متهم عقد بشه و اونم با حضور خود وکیل مستقل دادگستری متهم باشه، نه وکیل تبصر 48. بنابراین اون اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری که روال یک پرونده رو به طور کامل تعیین و تعریف میکنه در این پرونده ها لحاظ و رعایت نشده. این در حالی است که قواعد قانون آیین دادرسی کیفری خصوصا برای پرونده هایی مثل محاربه و افساد فلعرض جزو واجبات، جزء الزامات محسوب میشه و رعایت آن برای همگان الزام‌آوره. یعنی اگر مقامات قضایی هم از دادستان و بازپرس و دادیار و قاضی قواعد آمری قانون آیین دادرسی کیفری رو رعایت نکنند، بلافاصله بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و دادسرای انتظامی قضات ملزم و مکلف به رسیدگی به اینها هست. اما شوربختانه در جریان جنبش زن زندگی آزادی تمام استانداردها و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری تعطیل شد و شاهد یک نوع همون فروپاشی قضایی در ایران بودیم، چون سیستم دادرسی کیفری برای این پرونده ها از کار افتاد. بنابراین وقتی که میبینیم برای آقای رهنورد برای اینکه در فرایند دادرسی از حق دادخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی یا فرایند دفاع برخوردار نباشه، از روز تشکیل پرونده تا روز اجرای حکم کمتر از 30 روز سیال، حدوداً 23 روز طول کشید که این اوج پایمال شدن قواعد آیین دادرسی کیفری و نابود شدن حقوق متهم محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز، درست اشاره کردید ما دو مورد اعدام رو داشتیم، محسن شکاری در تهران، مجید رضا رهنورد در مشهد، که بسیار مدت زمان کوتاهی از زمان دستگیری اونها گذشت تا اینکه این افراد اعدام شدن، اما الان میبینیم که اجرای حکم اعدام شماری از بازداشت شده ها به صورت موقت متوقف شده، اتهام محاربه از پرونده اونها حذف شده. من میتونم به نام پرهام پروری، شناگر سقزی و سونیا شریفی معترض 16 ساله اشاره بکنم. فکر میکنید آیا این واکنش قوه قضاییه هست به فشارهایی که افکار عمومی وارد کردند و برخی ابراز نظرهایی که به ویژه از سوی افراد شناخته شده در میان روحانیون شیعه و سنی ما داشتیم که مشخصا راجع به بی‌مورد بودن طرح اتهام محاربه و استفاده نابجا از اون صحبت میکردن؟
ببینید هیچ اعتماد و اطمینانی به مکانیسم جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه وجود نداره. 43 سال از جمهوری اسلامی ایران از محاربه و افساد فی الارض و بقی برای اعدام مخالفین خودش داره استفاده میکنه. ماده امروز یا دیروز نیست. 43 سال از این روش سرکوبگرانی خلاف انسانی و خلاف قانون برای سرکوب و اعدام مخالفین خودش استفاده میکنه. کما اینکه در حال حاضر بیش از 26 نفر در معرض خطر این نوع اعدام است. درسته که امروز فشارهای بین المللی می تواند به شکل موقت موجب توقف اجرای احکام باشه، اما این در قانون مجازات اسلامی مورد استناد رژیم ایران هنوز وجود داره و هنوز قضات دادگاه های انقلاب و دادسراهای انقلاب و دیوان عالی کشور آنها از اینها برای سرکوب معترضین خودشون استفاده میکنن. در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی ایران همواره از روش اعدام، محاربه و افساد فی الارض برای سرکوب مخالفین خودش استفاده کرده، یعنی اعدام را به عنوان یک راهکار و روش برای برخورد با مخالفت های مردمی داره استفاده میکنه. اگر امروز دو نفر رو از پای چوبی دار داره به شکل موقت رها میکنه، ولی هیچ اطمینان و تضمینی وجود ندارد که فردا چند نفر دیگر رو اعدام نکند. بنابراین هیچ اعتمادی به سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران نیست، چون سیاست های قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون نیست، مبتنی بر استاندارد بین المللی نیست و این بر اساس بینش، دستور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی و نهادهای فراقانونی محسوب میشه. بنابراین راهکاری که نهادهای فراقانونی مثل بیت رهبری، مثل شورای عالی امنیت ملی به سیستم قوه قضایی دادگاه‌های انقلاب داره ارائه میده هست که دارن تصمیم میگیرن. بنابراین هر آن احتمال داره فردا چند نفر دیگر رو تحت عنوان محاربه مورد حکم اعدام قرار بدن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن هلند، و از او در رابطه با توقف حکم اعدام و حذف اتهام محاربه از پرونده شماری از متهمانی که در اعتراضات اخیر دستگیر شده بودند پرسیدم. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام افساد فی الارض که از سوی دادگاه انقلاب به این هنرمند منتسب شده را اتهامی قرون وسطایی خوانده و میگوید که خواهان مداخله جامعه جهانی و دیدار نمایندگان کمیته حقیقتیاب با توماج و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر است. توماج صالحی 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. او اهل شاهین شهر اصفهان است و در جریان اعتراضات سراسری محل زندگیش مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد. رئیس دادگستری اصفهان 6 آذر اتهام افساد فی الارض علیه توماج صالحی، خواننده معترض بازداشت شده را تایید کرد. فرشته قاضی همکارم با اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی که ساکن آلمان است، گفتگویی داشته که در ادامه می‌شنویم.
واقعیت اینه که اخبار از طریق آقای رئیسیان بازتاب پیدا میکنه. این تصمیمیه که خانواده گرفتن و وکیلیشون برای اینکه کانالیزه بشه و به شکل دقیق بازتاب پیدا کنه، این تصمیم اتخاذ شده. آقای امیر رئیسیان نمیشن که از سلامتی توماج در ملاقات امروز ایشان اطمینان پیدا کردیم واضح است که من و خانم انصاری، یعنی وکلای توماج صالحی، در مورد بررفتاری و آسیب‌های وارده از لحظه بازداشت تا کنون و تأثیر آن صدمات ادعایی نداریم تا وقتی با او در شرایط آزادانه ملاقات کنیم. و البته مطرح می‌کنم که پدر توماج دوبار با ایشان تماس داشتن، ولی پرسش اینه که چرا در این مدت، یعنی از 28/10/2022 تا امروز، چرا توماج اجازه نداشته که وکیل خودش رو ببینه تا بتونه باش صحبت بکنه؟ توماج وکیل تسخیری رو قبول نکرده به گفته جناب رئیسیان. و در ضمن خانم ایوانغه که نماینده پارلمان آلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان هستش، ایشون درخواست کردن که توماج به بیمارستان برده بشه و تحت درمان قرار بگیره. نشون میده که توماج آسیب دیده و نیاز به مداوا داره.
در مورد وکیل توماج، آقای رئیسیان، آیا اجازه دادن وارد پرونده بشن؟ خبری که داشتیم این بود که تا پیش از این اجازه نداده بودن، ایشون رو نپذیرفته بود دادگاه و گفته بود که باید وکیل تسخیری بگیره. آیا آقای رئیسیان و خانم انصاری تونستن وارد پرونده بشن؟ دادگاه پذیرفته اونا رو؟
این پرسشی که جناب رئیسیان باید به شما پاسخ بده، ولی در تا اونجایی که من خبر دارم در این جریان ادامه داره، همین که بتونن دیدار داشته باشن با به عنوان وکیلشون با توماج بتونن در واقع دیدار داشته باشن، و این ابتدایی ترین حق یک شهروند ایرانیه.
آقای اقبالی، اتهام بسیار سنگینی منتسب کردن به توماج، فساد فی الارض، شما در مورد این اتهام چی فکر میکنید؟
این اتهام همانند تمام اتهاماتی که به بچه‌های دیگر ما زدن، به عزیزان ما زدن. توماج یک هنرمنده، یک شاعره و انسان بسیار مهربان، و در تمام صحبتایی که کرده، تمام موزیکی که این داره، شما رگی از خشونت نمیبینید. رگی از خشونت در رفتار و گفتار توماج نمیشه دید. اما توماج و 18,000 فرزند ما که در زندانهای حکومت اسلامی هستن، یک چیز رو مطرح کردن، از یک حق طبیعی خودشون دفاع کردن و بهش عمل کردن، و اینکه برن توی خیابون بگن ما این نظام رو نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، ما میخوایم اون طوری رو سرنوشت خودمون و کشورمون سازمان بدیم که خودمون دوست داریم. و این حق در حقوق بشر، در منشور جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. یعنی رفتن به خیابان اعتراض کردن علیه جباریت یکی از مبانی اصلی حقوق بشره، که بچه‌های ما هم چیزی خارج از این عمل نکردن.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
یه وان ری، قانونگذار در پارلمان آلمان، از حزب سوسیال دموکرات است. سیاستمداری 35 ساله از شهر آخن که یک سالی است به پارلمان راه یافته. در روزهای اخیر این نماینده آلمانی کره‌ای یکی از نخستین کسانی بود که موضوع کفالت سیاسی برای زندانیان در خطر اعدام در ایران را پیگیری کرد و در این راستا کفالت سیاسی توماج صالحی خواننده معترض را بر عهده گرفت. حالا شمار سیاستمداران اروپایی که نام زندانیان سیاسی در ایران را بر زبان می‌آورند و تلاش می‌کنند درباره آنها اطلاع رسانی و برای آزادیشان تلاش کنند از مرزهای آلمان هم فراتر رفته است. درباره بحث کفالت سیاسی و آنچه که کشورهای اروپایی می توانند در قبال اعتراضات در ایران انجام دهند، هانا کاویانی با یوانری در برلین گفتگو کرده.
سوال اول من درباره این فعالیت‌های اخیر شماست. چگونه به این فکر افتادید که کفالت یک زندانی در ایران، اون هم کسی که در مرز حکم اعدام قرار داره، رو بر عهده بگیرید؟
I got interested into what's happening in Iran because there are so many activists.
از اونجایی که فعالان زیاد و افراد زیادی که با ریشه ایرانی در آلمان هستند اعتراض می‌کردند و به ما نامه می‌فرستادند، توجه من به این موضوع جلب شد. همچنین در حزب ما یکی از همکارامون بسیار به این موضوع توجه می‌کنه و تلاش می‌کنه که ما رویکرد و سیاست خودمون رو در این زمینه تغییر بدیم. این زمانی بود که بیشتر درگیر این موضوع شدم و سعی کردم اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارم. اونچه که از خودم میپرسیدم این بود که من به صورت فردی چه کاری میتونم بکنم، چون به عنوان پارلمان میتونیم در زمینه تحریم بیشتر یا تغییر سیاست کار کنیم، ولی از خودم میپرسیدم که چجوری میتونم یک زندگی رو نجات بدم و به این افراد نشون بدیم که صدای اونها شنیده میشه. بحث کفالت سیاسی در آلمان موضوعی معموله. خلاصه شروع کردم به پرسیدن که آیا ما چنین برنامه‌ای داریم و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. هیچ کسی آمادگی نداشت. من کار رو با چند کنشگر شروع کردم و واقعا هم ممنون اونا هستم، چون من اطلاعات کافی برای این نداشتم که کدوم زندانی در معرض خطره و نیاز به این کفالت سیاسی داره.
موضوع کفالت سیاسی در آلمان همونطور که اشاره کردید سابقه داره و پیشتر هم بارها به کار رفته. برخی در توصیف این اقدام اون رو نمادین ارزیابی میکنند. آیا موافق این توصیف هستید یا فکر میکنید که این اقدام تاثیر عملی هم داره؟
به نظر من کفالت سیاسی میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. در کشورهای دیگه مثل بلاروس یا حتی خود ایران اینجور حمایت ها منجر به آزادی اونها شده یا حکم سبکتری دریافت کردن. در نتیجه فقط یک اقدام نمادین نیست، اما همکنون وضعیت جمهوری اسلامی ایران به نظر من بسیار ویژه است، چرا که رژیم اقدام به اعدام افراد کرده. در نتیجه ما فشار گذاشتیم که اعضای پارلمان کفالت سیاسی زندانیان بیشتری رو بر عهده بگیرن. من امیدوارم که کار ما تأثیر داشته باشه و ما میتونیم تأثیرگذار باشیم. مهم اینه که مردم بدونن نمایندگان پارلمان در آلمان نباید از چیزی بترسن. ترسی از ابراز عقیده ندارن. ما میتونیم سوال طرح کنیم، به سفیر بنویسیم، خواستار پاسخ بشیم، با شما صحبت کنیم و به مردم بگیم که صدای اونها رو میشنویم. به نظرم اینها خودش به رژیم فشار میاره تا کمی تأمل بکنن و حتی شروع بکنن به تکذیب برخی اخبار درباره زندانیان. شروع کردن و میگن که برنامه اعدام ندارن یا اخبار غلطه یا ما دروغ میگیم. همین که به نظر میاد اونها این نیاز رو احساس کردن که باید توضیحی درباره کارهاشون بدن، نشون میده که کار ما تاثیرگذاره و فقط یک کار نمادین نیست.
اشاره کردید که این اقدام‌های فردی نمایندگان و البته پارلمان هم اقداماتی رو در پیش گرفته. روز گذشته جلسه‌ای در پارلمان برگزار شد که در اون صحبت از فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی مطرح شده، صحبت از تحریم بیشتر، گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی مطرح شده. شما درباره این گونه اعمال فشار چگونه فکر می‌کنید و چه کار بیشتری میشه انجام داد؟
دیروز بعد از جلسه پارلمان، حزب من در پارلمان، سوسیال دموکرات ها، به ابتکار همکارم کاوه منصوری به صورت عمومی صحبت کردیم و اعلام کردیم که ما خواستار انجام همه این کارهایی هستیم که شما به اون اشاره کردید. ما در طول هفته پیش متوجه شدیم که در صحنه سیاسی آلمان اونطور که باید خواستهای خودمون رو منتقل نمی کنیم. ما خواستار تحریم و گنجاندن گنجاندن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم، اما صحنه سیاسی اینجوریه که انگار وقتی دستیابی به چیزی سخته به صورت عمومی درباره اون صحبت نمیشه، چون افراد نمیخوان برای موضوعی فشار بیارن که دستیابی به اون شاید غیر ممکن باشه. در آلمان ما خیلی باز داریم درباره این خواسته ها صحبت میکنیم، اما مشکل اینجاست که ما عضوی از اتحادیه اروپا هستیم و اگر بخوایم این گونه اقدامات رو انجام بدیم باید اون رو به صورت گروهی انجام بدیم. برای همین فشار اصلی باید روی اون کشورهایی باشه که در مقابل این اقدامات مقاومت میکنن، چون حزب ما در آلمان و همچنین وزیر خارجه ما موافق این اقدامات هست و برای محقق شدن اونها تلاش میکنیم.
آلودگی هوا حالا دیگر تبدیل به یک ویژگی همیشگی برای شهرهای پرجمعیت ایران به ویژه شهرهای صنعتی شده. همزمان مسئولان دولتی و حکومتی نیز به ظاهر روی از حل این مسئله برگرداندند و آن را امری غیر قابل تغییر میپندارند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ کشور هر سال با سرد شدن هوا تشدید میشود. امسال هم از این امر مستثنا نیست و کیفیت هوا پایین است. مرکز پیشبینی و مدیریت بحران هوا بدون اشاره به تعداد شهرهای درگیر آلودگی اعلام کرده تا اواسط هفته آینده شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور دچار آلودگی خواهند بود. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، معتقد است نیروگاه‌های مازوت‌سوز و وسایل نقلیه پرشمار و غیر استاندارد از جمله منابع اصلی تولید آلودگی هوا در ایران هستند.
در بسیاری از مناطق کشور مشاهده آلودگی هوا هستیم به دلیل اینکه صنایع آلاینده هوا فعال هستند. در برخی از مناطق کشور نیروگاه‌هایی داریم که از مازوت استفاده می‌کنند یا از سوخت‌های دیگری که استاندارد نیستند. تعداد خودروها بیش از ظرفیت اغلب شهرها از جمله تهران که ما تعداد خودروی بسیار زیادی داریم، موتورسیکلت بسیار زیادی وجود داره که همه اونها غیر استاندارد هستند و احتراق ناقص دارند. سوختهایی هم که اینا استفاده میکنن سوختهای استانداردی نیستند. در طی سال ما دیگه هوا رو داریم، منتها در فصلی که سرد میشه و این پدیده وارونگی هوا ارتفاع پایین تر میاد و هوا پایدارتر هست و میزان آلایندگی بیشتر قابل حس هست و تأثیر اون بر محیط بیشتر خواهد بود.
به گفته برخی مسئولان شهری، مازوت سوزی در نیروگاه های برق در چند سال گذشته کاهش یافته و حتی در مواردی قطع شده بود، ولی با افزایش مصرف گاز خانگی در فصل سرما نیروگاه های کشور بار دیگر به این سوخت ارزان و آلوده روی آوردند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در تعریف شرایط تولید و استفاده از مازوت در ایران اینطور میگوید:
متاسفانه در پالایشگاه‌های ایران بیش از 30% از نفت خام ورودی تبدیل به نفت کوره سنگین و بیکیفیت به نام مازوت می شود که این مثلا هم برمیگرده به فرآیند ترتیب و عدم استاندارد اون فرآیند در ایران به دلیل اون ادواتی که استفاده میشه و اون سیستمی که در ایران وجود داره که خود این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر هم خب گوگل زدایی در رابطه با مازوت در ایران باز به خوبی انجام نمیشه و میزان گوگلی که در مازوت ایران وجود داره از استانداردهای جهانی بیشتر هست. به این دلیل هم کشورهای دنیا با تغییر قوانین که در این رابطه صورت گرفته سوخت مازوت از ایران نمیخرند و صادرات ایران بسیار بسیار پایین اومده. و از طرف دیگر هم نگهداری مازوت یا نفت کوره سنگین بسیار مشکل هست و نمیتونن اونها را انبار بکنن، مجبور هستن که مازوت رو مصرف بکنن و بسوزونن. سوختن مازوت هم به دلیل اینکه گوگرد بسیار زیادی داره مشکلات اساسی و برای آلودگی هوا ایجاد کرده.
به گفته یک پژوهشگر آلودگی هوا، مازوت تولیدی در ایران بیش از 3% گوگرد دارد، یعنی 6 برابر استاندارد جهانی آن. حسین احمدی کیا از پژوهشگران آلودگی هوا در دانشگاه اصفهان به طور مثال گفته اگر نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از سوخت مازوت به فعالیت حد اکثری بپردازد 25 برابر تمام خودروهای اصفهان و شهرهای اطراف گوگرد تولید خواهد کرد. اما گویا نتایج پژوهش‌ها و گردآوری اطلاعات هنوز به تصمیمی برای تغییر این روند و کاهش آلودگی‌ها تبدیل نشده و سالانه هزاران نفر به این دلیل جان خود را در کشور از دست می‌دهند. انعکاس خبر آلودگی هوا در نهایت به هشدار برای پرهیز از تردد شهروندان در سطح شهر و گاهی هم استقرار آمبولانس در میادین چندین شهر منتهی می‌شود. این در حالی است که به گفته محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید درباره آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ایران و شهرهای صنعتی که حالا دیگه به ویژگی همیشگی تبدیل شده. با پخش این گزارش هم مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.